أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأذل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. بسیاری از این آیات دو سوره مبارکه هود و مانند آن بحثش گذشت. عمده همین جریان تنزیل تدریجی قرآن کریم است. این اشکال اونها یه اشکال سطحی است، چون قرآن اگر دفعتا نازل می شد اینا همین شبه را داشتن که چرا تدریجا نازل نشد، و چون تدریجا نازل شد میگن چرا دفعتا نازل نشد. عمده آن است که خدای سبحان به وسیله قرآن تحدی عام کرده، فرمود مثل این بیارید، نشد ده سوره مثل این بیارید، نشد یک سوره مثل این بیارید. حالا چه این کتاب دفعتا نازل شده باشد چه تدریجا، ضرورتی که استحاله را به همراه داشته باشد در کار نیست. ممکن بودی همچه کتابی دفعتا نازل بشود، ولی اونچه که باعث تثبیت قلب پیغمبر است و سهولت امر تعلیم و تربیت است و آسانگیری در اجرایی به عملی کردن آن است همین نزول تدریجی است. رضا سیدن استاد رضوان الله بعضی که وجوه فراوانی را از دیگران نقل کرده اند می فرمان اینها ضعیف است. اونها گاهی درباره خدای سبحان سخن داشتند که وقتی ما ایمان میاریم که خدا را ببینیم، و بودن این محال است. درباره فرشته ها که ما تا فرشته را نبینیم ایمان نمی آوریم، جواب داده شد به این که فرشته را با چشم ظاهر در دنیا نمیتونید ببینید، هنگام مرگ میبینید، تو برزخ میبینید، تو قیامت میبینید به مانند آن. اما چرا قرآن دفعتا نازل شده است که تدریجا نازل نشده؟ این استحاله عقلی ندارد، این سهولت در امر است. هر حادثه‌ای که پیش میآید سؤال جدید دارید، جریان مباهله پیش می آید، جریان اصحاب کساب پیش می آید، جریان قدیر پیش می آید. اینا حوادث تدریجی است، احکام تدریجی دارد، آیات تدریجی هم دارد. و این کتاب تعلیمی به این معنا که انسان درس طب بگوید نیست. اگر در نزدیک من القرآن ماه و شفاون رحمت للمؤمن است، این درمان است، درمان تدریجی است. اگر سخن از تعلیم حصولی بود، یاد دادن باشد، بله ممکن است کتاب را دفعتا انسان به متعلمان ارائه کند، ولی اگر خواست نسخه بنویسد و تدریجا درمان کند، این نسخه ها تدریجی است دیگر. نه، حالا ممکن است که کتاب دفعتا نازل شده باشد، اومد اول تحدی کرده باشه، فرجعتو به حدیث مثل، بعد وقتی معلوم شد مقدورشون نیست فهمود فعتو به عشق سوره، بعد معلوم شد که مقدورشون نیست فهمود فعتو به صورت مثل. اگر دفعتا هم نازل می شد این تحدی سگانه هم جای خود را داشت. بر تقدیر این محال نیست. اما توراتی وجود مبارک موسی کلیم بعد از مدت ها از نبوت او نازل شده است. اوائل دستورها تدریجی بود، بعد و وعدنا موسی 30 لیله شد و اتممناها به 10 شد. این 40 شبان روز که وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه مهمان خدای سبحان بود، در اون 40 تورات نصیب شده، یه سلسله مواعظ کلی و امثال زاره. وگرنه اون دستورهای جزئی اذهب انت و اخوک یا اذهبا الى فرعون، دستورهایی که پشت سر هم نازل می شد، اونا آیات تدریجی بود دیگر. تدا سیدن استاد بعد از نقل بسیار از وجوه فرمود اینها خالی از ضعف نیست، اینا ضرورت تنزیل تدریجی را اثبات نمی کنند. بخشی از این مسائل در سوره مبارک اسراء گذشت. آیه 105-106 سوره اسراء بود: و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکف و نزلناه تنزیلا. تدریجا یادشون بدی، و اگر تدریج باشه اونا آسونتر ایمان میآورن، اونا باید به قرآن ایمان بیاورن. اما که اول 6000 و اندی آیه با احکام فراوان نازل می شد، تحمل اونها دشوار بود، ولی ایمان تدریجی در اثر نزول تدریجی این کار را آسان می کند. که فرمود به قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکف و نزل الله تنزیلا. بخش قابل توجهی از راز نزول تدریجی قرآن در زیل آیه 106 سوره مبارکه اسراء گذشت. اینجا هم وجوه فراوانی گفته شد که ملابد ملاحظه فرمودید و می فرمید. فرمود هم تثبیت فؤاد شماست که ما پشت سر هم با شما رابطه داریم. هر وقت فرشته نازل می شود بالحق انزلناه و بالحق نزل، یا نزل به روح الامین و علی قلبک، همین باعث تثبیت قدم است، باعث ثبات روحیه و طمأنینه است، هم برای شما هم برای جامعه. ترتیل هم هست، یعنی فاصله هست، موالات هست، نظم هست، لذا جامعه فراموش نمی کنه. و از طرفی هر وقت اونای اشکال جدیدی ارائه کردن، نقد تازهی دارن، ما پاسخ تازه میگیم. خب یه همچی کتابی باید تدریجی باشه دیگه. ولا یعتون که به مثل، یعنی به وصف، الا جئنا که بالحق و احسن تفسیر. اونا یه مطلب باطلی آوردن، ما با حق جوابشون میدیم. اونا یه مطلب مبهمی گفتن، ما با تفسیر روشن جوابشون میدیم. خب یه همچه کاری، یه همچه صحنه‌ای مستلزم تدریج دیگه، اشکال جدید، نقد جدید، اعتراض جدید، پاسخ جدید طلب میکنه. ولا یعتون که به مثل الا جئنا که بالحق و احسن تفسیر. بعد فرمود اینها دنبال بهانه می‌گردند. در سوره مبارکه اسراء همونطوری که جریان نزول تدریجی قرآن کریم مطرح شد، 8 حیوان گونه اینها هم در آیه 97 همون سوره مرخص شد. در آیه 97 همون سوره اسراء به این صورت آمده است: و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکما و صما. تقریبا حیوان گونه محشور میشوند دیگه. از این گروه شاهد طلب نمیشود، چون که در بحث دیروز گذشت اونهایی که به صورت انسان محشور میشوند، در صحنه محاکمه اعضای اونها و جواری اونها علی اونها شهادت میدن. وقت اینها به جلودشون میگن لما شهدتم علینا قالوا انتقم الله الذی انتقم کل شیء. اما هر ای کسی به صورت حیوان محشور شد، کل هویت او شهادت میدهد به اینکه این چه کار است. دیگه لازم نیست دست حرف بزنه، دست گرگ، پای گرگ، بدن گرگ شهادت میدهد که او درنده است. این شهادت فعلی است، نیازی به شهادت قولی نیست. بعد فرمود به اینکه این گروهی که الان اینجا هستند، شر و مکانند و ازل و سبیلا، به سرنوشت اقوام گذشته مبتلا می شوند که بسیار از اونها به غرق محکوم شدند. سر اینکه جریان موسی و نوح سلام الله علیه ما را کنار هم ذکر کرده است برای اینکه اون عذاب رسمی این دو گروه غرق بود. ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا فقل نذهبا الى القوم الذین کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا. این تدمیر و اهلاک به همون غرق است. نبذناهم فی الیم ناظر به غرق همون اون قوم فرعون بود. هر ما اینا رو گرفتیم انداختیم تو دریا. در جریان قوم نوح سلام الله علیه هم که فرمود اغرقوا فادخلونا را، این دو گروه که تعذیبشون به غرق بود کنار هم ذکر فرمود. مطلب بعدی آن است که هر پیامبری وزیر است، چون وزیر و عزیر یعنی کسی که بار سنگین رو دوش اوست. منتها این وزیر بودن این معنا رو به همراه دارد که مثلا برای کسی وزیر است، نظیر این که در جریان هارون و موسی سلام الله علیه ما فقط و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، چون که خود وجود مبارک موسی کلیم هم در اون درخواستها که داشت گفت که هارون برادر من اشرکه فی امری، او را وزیر من قرار بده، شریک در امر من قرار بده. هر پیامبری حتی خود موجود مبارک موسی کلیم وزیر است، عزیر است، یعنی بار سنگین رو دوش اوست، اما وزیر برای کسی نیست. خصیصه هارون هم است که این وزیر است برای موسی سلام الله علیه ما. خب در جریان این که فرمود ما به موسی و هارون گفتیم اذهبا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیرا، این فدمرناهم تدمیرا دیگه تو تورات اونا نیست. قرآن کریم وقتی اصل وحی الهی را نسبت به موسی و هارون ذکر میکند میفهمد اذهب انت و اخوک به پیش فرعون برید و امثال ذلک. اما وقتی قصه موسی و هارون را در قرآن نقل میکند اصل جریان را با تعذیب نقل میکند. این فدمرناهم تدمیرا دیگه تو تورات نیست. اونجا در تلیعه امر فرمود ولا تن یا ونی و سستی به خود راه ندید ولا تن یا فی ذکری، برید پیش فرعون دعده و یتذکر و او یخشا، دیگه فدمرناهم تدمیرا دیگه توش نیست. اما وقتی قرآن کریم بخواهد قصه موسی و هارون سلام الله علیهما را نقل کند عاقبت کار اونها را اینجا ذکر میکند، میفرماید ما به موسی و هارون سلام الله علیهما گفتیم اذهبا الی فرعون، برید اونجا و اونها را نصیحت کنید، رفتند و نصیحت کردند و اثر نکرد و فدمرناهم تدمیرا. این فدمرناهم تدمیرات تو تورات و امثال تورات نیست، یک. بعد از اون نقل اذهبا هم نیست، دو، چون فاصله زیادی شد. اینا رفتند و او مقاومت کرد و مناظره کرد و محکوم شد و نپذیرفت. این فدمرناهم گرچه در آیه 36 همین سوره فرقان وصل به اذهباست ولی منفصل بود از دسته وجود مبارک موسی و هارون. و قوم نوح لما کذب الرسل اغرقناهم، همونطوری که قوم موسی و هارون لما کذبوهما فکانوا من المغرقین و جعلناهم للناس آیتن، اونها هم آیت بودن و علامت بودن، یعنی قوم موسی و هارون، برای اینکه اونجا در فردیم ناجی که به بدنه کرده تکون لمن خلفک آیه. اما در اینجا فرمود به این که این آیت جهانی است، این نمیشود اختصاص داشته باشد به جریان قوم نوح، برای اینکه اونها هم آیت بودن. جعلناهم للناس آیتن و اعتدنا للظالمین عذابا علیما. اما در جریان بحث های دیروز که وجود مبارک پیغمبر وحی الهی را دریافت می کند و قانون گذار فقط خدای سبحان است، مستحضرید که عقل در مقابل وحی نیست، عقل در مقابل الهام نیست، عقل در مقابل نقل است. یعنی روایت زراره و همران و امثال زاله که به دست ما می رسه، این روایات اگر صحیح به حجت معتبر باشه میشه حجت شرعی؟ برهان عقلی هم اگر واجد شرایط استدلال باشه میشه دلیل عقلی. دلیل عقلی در قبال روایت که دلیل نقلی است، اینا کاشفن. هر دوی اینها کشف میکنن که خدای سبحان به معصومین چه فرموده است. وحی مقابل ندارد، مقابل ندارد یعنی مقابل ندارد. هرگز عقل در مقابل وحی نیست، عقل در مقابل نقل است. یعنی روایت صحیح و معتبر با دلیل عقلی هر دو کاشفن به این که خدا به پیامبر چی فرمود و از ما چی میخواد. انبیاء علیهم السلام گاهی مطالب را با لفظ و معنا تلقی میکنن مثل قرآن که لفظ هم معجزه است، معنا هم که خوب هست. گاهی لفظ و معنا هر دو را تلقی میکنن ولی معنا وحی الهیست، لفظ معجزه نیست. مثل حدیث قدسی، در باره حدیث قدسی تحدی نشده. گاهی معنا را خدای سبحان به اینها القا میکند از راه وحی الهام، الفاظ را در اختیار خودشون قرار داده است مثل روایت های معمولی. بالاخره قوانین الهی، احکام الهی از خداست ولا غیر، چه در فرض النبی چه در فرض الله. در فرض النبی که خدای سبحان کار را تحویز کرده، معناش این نیست که تو به ما انک بشران بخش از دین را بیار. خب این معناش اینه که انسان در دین محتاج به خدا نیست دیگر. معنای تحویز این است که این معارف و احکام و حکم را خدای سبحان از راه وحی و الهام به وجود وارج پیغمبر فرمود و تمود اختیار تو شما دادم در این محدوده بیان کنید، با هر لفظی که خواستید بیان کنید. نه اینه که اینها معاذالله من حیث و انه بشران یه سلسله احکامی برای ما قرار میدن. خیر، بدون وحی، بدون الهام حکمی از احکام دین را بیان نمی کنند. خب بنابراین دین که قانون است یک قانون گذار دارد و هو الله، این الحکم الا لله. قانون شناس اصیل معصوم پیامبر است، اونم از راه وحی. نه در قانون گذاری کسی شریک خداست لا شریک له، و نه در قانون شناسی کسی شریک پیغمبر است. پیغمبر لا شریک له است در قانون شناسی. اما کشف این که خدا به پیغمبر چی فرمود، این دو راه دارد، یا برهان عقلی دارد یا دلیل نقلی. برهان عقلی کشف می کند که خدای سبحان به پیغمبر چی فرمود. خبر صحیح مانند اون کشف میکند که ذات اقدس اله و پیامبر چی فرمود، به اهل بیت چی فرمود به وسیله پیامبر. عقل قانون شناس است، روایت قانون شناس است، هیچ کس قانون گذار نیست. و حتی وجود وارج پیغمبر قانون شناس است، منتها عدیل و شریک ندارد، چون از راه وحی معصومانه میفهمد خدا چی فرمود و خدا هم با او سخن میگوید. در وحی تشریعی با دیگری سخن نمیگوید. دیگری هر فیضی که دارد به وسیله پیامبر است که وحی تشریعی است. مطلب بعدی انهای سگانه ولایت بود. ولایت تکوینی مال این ذوات قدسی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است، چون که مال انبیاء دیگر هم بود. اینا میتونن معجزه، کرامت، احیای موتا، شفای مریض به سایر معجزاتی که از ایشان نقل شده است به اذن الله انجام بدن. یک ولایت و تشریع است که ولایت تشریع یعنی حق قانونگذاری. چون قانونگذار خدای سبحان است، به اینها قانون را یاد میدهد، به اینها میفرماید چگونه این قانون را ابلاغ کنید، با چه الفاظی بیان کنید. مثل روایات یک ولایت تشریعی است، نه ولایت و تشریع. ولایت و تشریع به کار خود شارع برمیگردد که این قسمی از ولایت تکوین است. ولایت تکوینی انسان که والی و ولی کار خودش باشه، مثل اینکه هر انسانی ولایت تکوینی دارد، بدنش حرکت میده، دستش حرکت میده، او والی دست و پاست، والی بدن است. گاهی یه ورزشکار این بدن 60-70 کیلو رو 2-3 متر پرس میکنه اون طرف. خب این که از اینجا بر میخیزه اونجا، مثل اینکه کسی باری رو از جای برداره به جای دیگه بندازه. این روح هست که بر این بدن ورزشکار مسلط است، با یه اراده قوی این 60 کیلو رو پرس میکنه اون طرف بندازه. اگر یه آدم نیرومندی باشه، یه بار رو 60 کیلو از جای به جای پرت میکنه، این شخص ورزشکار هم این هیکل 60 کیلو رو 2 متر پرت میکنه. این کار روح هست که به لحاظ تکوینی نسبت به بدن داره، دیگران ضعیفترش و یه ورزشکار قویترش. اینا به لحاظ تکوینی است. کل عالم نسبت به انسان کامل مثل بدنه، همونطوری که ما در قبض و بسط، در قرب و بعد، در فراز و فرود این بدن در اختیار ماست، کل عالم نسبت به انسان کامل این چنینه، چه در احیای موتا، چه در شق الارض، شق البحر، شق الشجر، شق الحجر، اینا اینجوری. اون میشه ولایت تکوینی. اگر کسی در بدن خودش خواست تصرف کند میشه بلا تکوینی. منتها ما که ضعیفیم، بدنمون همین بدن محسوس است. اون انسان کامل که قوی است، کل این جهان بدن اوست باذن الله. همونطوری که ما دست و پامون رو حرکت میدیم به اذن خدا، وجود ما رو که پیغمبر اونطور که در نهج البلاغه از تعمیر سلام الله علیه ما ده، درختی رو از جای خودش در مکه کند و سر جا آورد با اون 2-3 مرحله که قبلا خونده شد. این درخت به منزله عضوی از اعضای بدن انسان کامل است. این ولایت دارد بر کار خودش. ولایت و تشریع برگشتش به ولایت تکوینی است. اما ولایت تشریعی یعنی مدیریت جامعه، جامعه را چی رو اداره بکنه، جنگ و صلح را، قبض و بسط را، دعوا را، توزیع را، مسائل انفال را، مسائل فی را، سرپرستی جامعه، تدبیر جامعه، این بشنن ولایت تشریعیه. خب اینا به دستور ذات اقدس اله یا تکمیلن یا تشریعن به وجود مارک پیغمبر و اهل بید علیه السلام داده شد. هیچ وقت ما حق نداریم عقل را در مقابل وحی قرار بدیم، برای اینکه این با علم حصولی است، اون با علم شهودی است، این خطا دارد، اون منزه از خطاست، این قابل سنجش نیست. اما عقل را در برابر روایت ضرارها و امثال ضراری میشه قبول داد، برای اینکه اونم گاه اشتباه دارد، گاه کم دارد، گاه زیاد دارد، مثل عقل است. هر دو علم حصولی است، هر دو خطا پذیر است، هر دو سهو پذیر است، نقص پذیر است، اینجوری هم مقابل هم. او از طرف ذات اقدس اله مأمور بود یه قوانین رو ابلاغ بکند، به ابلاغ کرد. چون وجود مبارک نوح و انبیای دیگر از طرف خدا پیام خدا را میرسانند، و اگر کسی در برابر وحی خدای سبحان مقاومت کرد، خدا مهلت توبه و بازگشت میدهد. اگر او باز مقاومت کرد، تمرد کرد، فرمود ملا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، تو درباره ظالمین با من گفتگو نکن، اینا محکوم به غرقند. بنابراین وجود مبارک نوح سلام الله علیه ولایت تکوینی خود را باید به اذن خدا اعمال بکند. دیگر اگر حضرت عیسی سلام الله علیه احیای موتا دارد، به اذن الله هست دیگه، به اذن خدای سبحان وجود مبارک نوح این کار را انجام میده. و خدای سبحان در باره پسر او فرمود اصلا با من در باره او سخن نگو، برای ما به اندازه کافی مهلت دادیم. خب فرمود عاد و ثمود و اصحاب رس، این هم سرنوشت قوم حضرت نوح و موسی و هارون را داشتند. عاد و ثمود که بحث اینها در سوره مبارکه هود و امثال ذلک مبسوطا گذشت. رس برخی ها گفتن اسم چاه است، برخی ها گفتن یه نهری است به نام رس که تو روایات و عیون اخبار رضا از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که وجود مبارک حضرت امین سلام الله علیه بیان فرمود که رس یه نهر طولانی است که در کنارش قریه های آبادی است. مردم اونها بت پرست بودن، اونطوری که در عیون اخبار رضا هست و سیدن استاد هم این رو تو المیزان نقل کرده، تو بحث های روایی تفسیر روایی هم هست. اونها یه درختی را به نام صنوبر که به فارسی از او به شاه درخت تعبیر می شد می پرستیدن. در امتداد این نهر قریه های 12 گانه مأموری بود که اسامی اون قریه ها همین این اسامی است که ایرانی ها ماهای خود را رو اینها انتخاب کردن. این 12 ماه تو این روایت عیون اخبار رضا هست که 12 قریه در امتداد این رود روشن به این 12 اسم بود که عجم اسامی ماهای خود را از این اسامی قرای 12 گانه گرفتن. این روایت تو تفسیر الربایی آمده، از عیون اخبار رضا تو المیزان آمده. رأس به استناد این بخش از روایات اسم و نهر است. برخی ها خواستن بگوین به این که رأس اسم چاه است. اونی که در نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه است تأیید میکند به این که این رأس افراد ساکن اطراف اون انبیاء خود را شهید کرده. در خطبه 182 نهج البلاغه آمده است که عین الامالغتو و ابناء الامالغه، عین الفرائنتو و ابناء الفرائنه، عین اصحاب مدائن الرس الذین قتلوا النبیین و اطفأوا سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین، عین الذین ساروا بالجیوش و هزموا بالالوف و اسکروا الاساکر و مدنوا المدائن. این که گفتن انبیای خود را شهید کردن که برخی ها این را نقل کردن، این دیگه تو عیون اخبار رضا نیست، ولی این بیان نهج البلاغه تأیید میکند او را، چون این قیدی که بعد چند جمله آمده قدر متیقنش جمله اخیر دیگه. اگر امالقه و ابناء امالقه، فرائن و ابناء فرائن آمده، اصحاب الرس هم آمده. این الذین قتلوا النبیین قدر متیقنش مال اصحاب الرسه. حالا ممکنه که امالقه هم شامل بشه، فرائن هم شامل بشه، چه اینکه احتمالش هم هست، ولی قدر متیقنش اینه. بنابراین این رس منطقه بود یا اسم بئر است یا نهر ممتد است که اینها انبیای خود را شهید کردن و ذات اقدس اله می‌فرماید به اینکه این گروه به عذاب الهی معذب شدند، مانند قوم فرعون و قوم نوح و عادن و ثمود و اصحاب الرسه و قرونن بین ذالک کثیرا و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تکبیرا. ما هیچ کسی رو بدون حجت هلاک نکردیم. مطالب را به طور عمیق و عقلی برشون بیان کردیم، برای اینکه تنزل پیدا کند، در دسترس فهم توده مردم باشد. اون برهان عقلی را به صورت مثل ذکر کردی. مستحضرید این قرآن کریم چون برای همه نازل شده است، اون براهین عقلی را به وسیله قصه و داستانها برای همگان قابل فهم می کند. حالا اگر یک کسی خواست برای مردم سخنرانی کند، این فقط با برهان رو منبر حرف بزند، این وظیفه خود را انجام نداد. برای اینکه برهان مال حوزه ها و دانشگاه هاست که فقط مبرهنین به سر میبرند. توده مردم را با اون حرف متقن اول باید آگاه کرد که براهینی هست، بعد اون براهین را به وسیله قصه ها، داستان ها، امثال تنزل داد تا دسترس فهم شنونده باشد. همین کاری که قرآن کریم کرده. این همه قصه هایی که در قرآن کریم هست، این همه امثالی که در قرآن کریم هست، برای اینکه همه اینها یه مصادیق عینی نشون میدن. یک، یاد مثلی ذکر میکنن که سطح مطلب را پایین بیاره. دو، مطلب تا پایین نیاید در دسترس مخاطب قرار نگیرد که اون نمیفهمه که. پس اگه یه سخنرانی فقط رفته جایی یا خواسته خودش معاذالله نشون بده یا نه خیال کرده که اینجا حوزه و دانشگاه هست مطالب علمی گفته، این به رسالت خودش که تبلیغ دین باشه عمل نکرده. این باید حرف را برسنه به جان مردم. قولم بگویی که مخاطب نفهمه این قولن بلیغا نیست. به ما نگفتن قولو فی آذانهم، گفتن فی انفسهم. حرف باید طوری باشه انسان به جان مخاطب برسونه. خب شما که حرف علمی گفتی او هم نمیفهمه چه توقعی داری؟ او هم اگر اومده بود حوزه مثل ما یا بهتر از ما میشود، ما هم اگر این توفیق نداشتیم و حوزه نیامده بودیم مثل او یا پایین‌تر از او میشدیم. اینه که قرآن کریم اون براهین عقلی رو خیلی رقیق میکنه، عینی میکنه، به صورت داستان در میاره. اونجایی که سخن از داستان نیست با مثل مسئله رو حل میکنه که به جان مخاطب برسانه. از اون به بعد میشه لیهده که من حرکه عن بینه و یحیا من حی عن بینه. فما با برای همه مثل زدیم، هیچ کس نیست مطلب را نفهمد. برهان گفتیم، قصه گفتیم، مثلا زدیم و کلن ضرب ناله الامثال بعد و کلن تبرنا تصویر را بیم. بله در صدق است دیگه، کذب نیست. منتها یک کسی فحش داده، بسیار فحش داده، ولی یک خطاطی ماهری به بهترین وجه اونا فحش نقل میکنه. این هنر در خطاطی است. نمیگم بگم که اون که اینقدر زیبا نبود، که بله اون اینقدر زیبا نبود، ولی حرف او رو ما داریم نقل میکنیم. بعضی ها عبریست، بعضی عربیست، بعضی سریانیست، بعضی تازیست، بعضی فارسیست، بعضی ترکیست، بعضی رومیست. اون صهیب رومی و بلال حبشی که عربی حرف نمی زدن که، یا فراعنه‌ای که عبری زبان بودند یا زبانهای دیگه داشتن، اینا که عربی حرف نمی زدن که. و کلن ضربنا له الامثال و کلن تبرنا تتبیرا، ما هلاک کردیم اینها را به یک هلاک قطعی تشدیدی مانند اون. خب در ایام اصحاب رس را گفتن گرفتار مساحقه بودن، همونطوری که قریه لوط گرفتار عمل مقابل بودن. اینها در مردها، اونها در زنها. این هم یکی از محتملات و اقوالی است که در جریان اصحاب رس گفته شد. فرمود ولقد اتوا فرشتگان الهی علی القریه التی امطرت مطرسا. مطر یعنی باران. گاهی قطرات آب نازل می شود، گاهی سنگ باران است. این سنگ باران، سنگ باران یه تعبیر ادبی و محاوره است که ما هم در فارسی داریم، اونم در تازی دارند. این که در جریان قوم لوط آمده است، این قریه امطرت مطرسا، این سنگ بارانشون کردیم، این تعبیر رایج تقریبا بین المللی است، نه این که حالا باران آمده. بعد فرمود افلم یکون و یرونها بل کان و لا یرجون نشورا. ما آیات الهی رو یکی پس از دیگری به اینها نشون دادیم، اون آیات تکویر رو نشون دادیم. این آیات لفظی مفسر اون آیات تکویر نیست. این رو بهشون بیان کردی، نظم عالم رو بیان کردی، بگفتیم شما مسافرید که به دیار ابد سفر میکنید، هیچ اثر نکرده در اینا. چون اینا فکر میکردن که مرگ پایان راه است. این از بهترین رهاورد انبیای الهی مخصوصا قرآن کریم است که این حرف معادل ندارد که انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را. این حرف هیچ معادل ندارد. ما این که مرگ را از پادر میاریم و مرگ را میچشیم و مرگ را هضم می کنیم و دیگر مرگی نیست و برای همیشه ما می مانیم. کل نفس ذائقة الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. مرگ ما را هضم نمی کند، ما مرگ را هضم می کنیم. این حرفی نیست که غیر از انبیا کسی گفته باشه. همه می گوین انسان که می میرد تمام می شود، تسلیم مرگ می شود. اینا آمدن گفتن خیر، مرگ تسلیم شماست، شما مرگ را می کشید. اگر یک کسی یک لیوان آب یا یک لیوان شربت را ذوق کند و بچشد، این زائق اون مذوق را هضم می کند، در خودش له می کند، نه مذوق زائق را. فرمود مرگ این تحول یعنی دگرگونی. شما این دگرگونی را در خود هضم می کنید و برای ابد یک دست می مونی. این حرف هیچ معادل ندارد. اونم همین طوره دیگه. ذوق انک انت العزیز الکریم هم همین طوره. اینا عذاب را میکشن در خودشون، ناچارن هضم بکنن این شربت تلخ را. بعد تمام شدنی نیست. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. یه شربت تلخ، یه شربت تلخ، یه شربت تلخ. پشت سر هم باید این سم را بچشن. ثم لا يموتوا فيها ولا يحيى. یه جهنمی است که درخت از او با آتش سبز می شود. در دنیا درخت با آب سبز می شود، در جهنم درخت با آتش سبز می شود. بر تقدیر اونجا هم همینطوره. انسان ذوق انک انت العزیز الکریم اینو می کشد، یه شربت دیگه، یه شربت دیگه. کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله.